أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با شواهدی که نشان می‌دهد مراد آقا رسول اکرم در اینجا ولایت بوده نه محبت، ولایت بوده نه نصرت، اولا این رو عزیزان دقت کنن، اونهایی که حدیث من کنت مولا فعلی مولا را به معنای محبت یا نصرت میگیرن اصلا توجه به لفظ حدیث ندارن. من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست، یعنی هر کس را من دوست دارم علی هم او را دوست داره. آیا این با اون معنایی که حضرات از حدیث قدیر می کنن به این به نام محبت می سازه؟ من کنت مولا فعلی مولا، هر کس را من دوست دارم علی هم اون دوست داره. علی الظاهر اگر به معنای دوست بود باید بگه هر کس مرا دوست دارد علی هم دوست داشته باشه، نه اینکه هر کس را من دوست دارم علی هم دوست می داره. اصلا این قضیه کاملا معکوسه. یا اگر به معنای ناصر بگیریم بگن پیغمبر گفت هر کس کمک کار من هست علی را هم کمک بکنه، و حالا که حدیث قطیر غیر از اینه، میگه من کنت مولا، هر کس را من یار او هستم علی هم یار اوست. اصلا ترجمه لفظی من کنت مولا فعلی مولا به معنای محبت و به معنای نصرت غلطه. این آقایان حتی ترجمه لفظی حدیث قدیر را هم در نظر نگرفتند. اضافه نبی مکرم قبل از این که من کنت مولا فعلی مولا بخواند، برای این که بعضی از مغرضین و متعصبین این چنین توجیه نکند، اول فرمود مردم الست اولا بکم من انفسکم، قالوا بلا، بعد بلا فاصله فرمود من کنت مولا فعلی مولا. این رو اگر یک عاقل و خالی و ذهن و دور از تعصب ما بدیم، بگیم آقا یک کسی آمده گفته اول الست اولا بکن من انفسکم، بعد گفته من کنت مولا فلانون مولا، این مولا را به چه معنا میگیری؟ میگه آقا این خودش قرینه ثبت کرده و نصب کرده، میگه آقا مراد من از این واو و لام و یا همون واو و لام و یا است که الست اولا بکم من انفسکم آمده. نکته دیگر، نبی مکرم بعد از این میگوید اللهم وال من والا و عاد من عادا، خود همین باز قرینه هست که اینجا ولایت، ولایت به معنای ولی امر هست نه به معنای محبت، چون هر حاکمی هرچه از نظر مسائل سیاسی مقتدر و توانمند باشد، اگر محبوبیت مردمی نداشته باشد در کارهای اداری مملکت موفق نخواهد بود. پیغمبر گرامی با این جمله اللهم وال من والا و عاد من عادا خاص بگوید محبت علی، عشق به علی یک عشق خدایی است، یک محبت خدایی است، و اگر کسی بخواهد با علی بنای ستیز بگذارد، اگر بخواهد کسی با علی عداوت کند، عداوت او عداوت خدا هست. ولذا پیغمبر اکرم با این جمله محبت و عداوت علی را با محبت و عداوت خدا همسنگ قرار داد، تا مردم در مسائل حکومتی با آقا امیرالمؤمنین مخالفت نکنند، بیان بنای ستیز نگذارند، اعتراض نکنند و در حقیقت با جمله و عاد من عادا خط بطلان کشید بر عملکرد کسانی که حتی در خلافت علی هم با او مخالفت کردند. نکته دیگر، پیغمبر اکرم در همون کتاب معجم طبرانی و غیره میاد سه تا امر اساسی را مطرح میکنه، میگه مردم آیا شما شهادت نمیدهید بر وحدانیت خدا؟ گفتن چرا؟ آیا شما شهادت نمی دهید بر رسالت من؟ گفتند چرا؟ آیا شما شهادت نمی دهید بر اینکه قیامت حق، حساب حق، صراط حق؟ گفتند بله. دنبال این فرمود مردم من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی آمد بیان کرد ولایت علی در ردیف نماز و روزه و حج نیست، ولایت علی در ردیف شهادت به رسالت، شهادت به معاد و شهادت به وحدانیت حقه. این که نبی مکرم میاد از مردم اعتراف میگیرد شما موحد هستید به رسالت من، ایمان دارید، به قیامت ایمان دارید، دوباره میفرماید من کنت مولا فعلی مولا، آقا رسول اکرم دقت دارد بر اینکه این ولایت علی را به دنبال این سه شهادت می آورد، بر مردم ثابت کند که ولایت علی در ردیف مسائل اعتقادی، نه در ردیف مسائل احکام. و همین تهنیتی که عرض کردم که صحابه بعد از پایان خطبه غدیر میان به آقا امیر المؤمنین تبریک میگویند. مرحوم علامه امینی در الغدیر از 60 کتاب اهل سنت تبریک صحابه را به آقا امیر المؤمنین نقل می کنه. از 60 کتاب، شما بگو 50 تاش هیچ دروغ، 10 تا کتاب اساسی این تبریک را نقل کردن. آیا این که علی، مردم علی را دوست داشته باشید؟ خب مگر دوست داشتن علی یه چیز فوق العاده؟ خدای عالم در قرآن فرموده انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، المؤمنین باید همدیگر دوست داشته باشند. یه چیز فوق العاده ای نیست بر اینکه بیاد به مردم بگی مردم علی را دوست داشته باشید. علی مؤمن هست، دوست داشتن مؤمن هم برای مؤمن امر لازمه. پس معلوم این مولا به معنای ولی امر و به معنای جانشینی و امامت و خلافت هست که مردم فوج به فوج میان و امیر المؤمنین این امارت را چه کار میکنن؟ تبریک میگوین. و همچنین نزول آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کاملا مشخصه. و همچنین نزول عذاب بر آقای حارث ابن نعمان کاملا مشخصه. که حالا این رو اگر فرصتی شد یا در سوالها آمد، من مفصل در رابطه با نزول عذاب بر آقای حارث ابن نعمان که شک در خدایی بودن این حدیث غدیر و جریان غدیر داشت عرض می کنم. و همچنین آقا امیر المؤمنین در دوران خلافتشون بارها مردم را قسم داده که آیا شنیدید از نبی مکرم که فرمود من کنت مولا فعلی مولا؟ در یک جا داره 12 نفر، در یک جا داره 30 نفر، در یک جا داره اصحاب بدریین برخواستند و شهادت دادن ما شنیدیم از نبی مکرم فرمود من کنت مولا فعلی مولا. بعضی از افرادی هم بودن حاضر نشدن بر اینکه شهادت بدهن، مثل آقای انس ابن مالک شهادت نداد، گفت یا علی من فعلا پیر شدم، الان حافظم کار نمی کنه. آقا امیر المؤمنین نفرین کرد، به مرض برس و به یک مرض خوره گرفتار شد. مرض برس یک مرض پوستی هست که قابل علاج نیست، یعنی کلن صورت انسان و سر انسان یک سفیدی در میاره، از این حالت طبیعی بیرون میره. این رو جناب آقای ابن قتیبه در معارفش صفحه 194، ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 362 نقل میکنه. آقای براء ابن عازب جزء کسانی بود که بر سوگند امیر المؤمنین بر بازگو کردن غدیر کتمان کرد، گفت نمیدونم، من که الان یادم نیست. علی فرمود اگر دروغ بگویی از دو چشمانت محروم بشی. براء ابن عازب به نفرین علی گرفتار شد، هر دو چشمش نابینا گردید. این رو آقایان می توانند در ارجح المطالب صفحه 580 و همچنین انصاب الاشراف بلازوری در جلد اول صفحه 197 ببینن زید ابن ارقم کتمان کرد، حاضر نشد شهادت بدهد. علی نفرین کرد، او هم نابینا شد. جریر ابن عبدالله بجلی و دیگران بودند که کتمان کردن حدیث قدیر را. به نفرین علی علیه السلام گرفتار شدن. این دیگه تاریخ ثبت کرده و تاریخ شیعه هم ثبت نکرده، اما در تاریخ شیعه هم مفصل آمده، اینها مفصل تر از کتب اهل سنته، ولی در کتاب های برادران عزیز اهل سنت به قدری آمده که ما به الکفایه هست. در رابطه با این قضیه که سأل سائلون به عذاب واقع، این جناب ابو اسحاق سعلبی از مفسرین به نام اهل سنت هست، در تفسیرشون الکشف و بالبیان با دو سند معتبر نقل می کند بر اینکه این آیه شریفه سأل سائلون به عذاب واقع داستانش این هست که یکی از صحابه به نام حارث ابن نعمان فهری بعد از قضیه قدیر آمد خدمت نبی مکرم و با یک عبارتی که من این عبارت رو نقل می کنم، فقال یا محمد، کلمه یا رسول الله هم نداره، صلی الله علیه و آله و سلم، امرتنا ان الله ان نشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله فقبلنا. به ما گفتی بگویید خدا یکیست، گفتیم چش. به ما گفتی تو پیغمبر خدایی، قبول کردیم. به ما گفتی 5 بار نماز بخوانید، گفتیم چش. امرتنا ان نصلی 5 فقبلنا و امرتنا به زکات فقبلنا و امرتنا ان نصوم شهرا فقبلنا. گفتی 1 ماه روزه بگیرید، گفتید زکات بدهید، گفتید حج بدهید، همه را قبول کردیم. ثم لم ترضى بهذا، به اینها هم راضی نشدیم. حتی رفعت به زبعی ابن عمک، زب یعنی این وسط ساق رو میگن، از ساق پسر عمویت گرفتی و قلت من کنت مولا فعلی مولا، گفتی هر کس من ولی او هستم علی هم ولی هست. فهازا شیء منک ام من الله، آیا این رو از پیش خود گفتی یا به دستور خدا بود؟ نبی مکرم فرمود والذی لا اله الا هو ان هذا من الله، قسم به خدای یکتا این از ناحیه خدای عالم بود. فول الحارث ابن نعمان یرید راحلته، نعمان عصبانی شد و ناراحت شد، برگشت که بیاد سوار شترش بشود و می گفت اللهم ان کان ما یقول محمد حقا فامطر علینا حجاره من السماء بعتنا بعذاب علیم، خدایا اگر آنتی که این پیغمبر میگوید درست هست، یک سنگی از آسمان بر من بباران یا یک عذابی، من دیگر تحمل ولایت علی را ندارم. فلما وسطما وصل الیها، به خود اسبش یا شترش نرسیده بود، یک سنگی از بالا آمد، رماه الله تعالی به حجرین، فسقط علی حامته، این سنگ از کلش وارد بدن شد و خرج من دوباره، از پایینشم در آمد بیرون و در همون جا کشته شد و به درک واصل شد. فانزل الله عز و جل سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع، این هم داستان این عذاب. اما مصادر این کتاب جز غیر از کتاب خود تفسیر سعلبی که در اول همین آیه سوره شریف آورده، جناب حلبی برهان الدین شافعی در سیرش جلد سوم صفحه 275 چاپ بهیه مصر چاپ سال 1320. آقای ابن سباق مالکی در فصول المهمه صفحه 25. آقای ابن جوزی در تذکرت الخواص صفحه 30. آقای ابو سعود در تفسیرش که در حاشیه تفسیر رازی آمده جلد هشتم صفحه 292. جناب قرطبی که از بزرگان اهل سنت، اهل سنت از او به امام قرطبی تعبیر می کنن، یعنی از مفسران به نام اهل سنته، در تفسیر خودش جلد 18 صفحه 278. آقای حشکانی در شواهد و تنزیل جلد دوم صفحه 286. آقای همبینی در فرائد و سمتین جلد اول صفحه 82 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را نقل کردند که شأن نزول این سوره شریفه و آیه شریفه اعتراض این آقا بود بر نزول، برای شما عرض کنم، آیه اکمال و معرفی علی علیه السلام برای ولایت. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در روز عید قدیر نزدیکی های ظهر بود، آیه بلغ ما انزل الیک من ربک که نازل شد، مردم را دستور داد اونجا ایستادند، فرمود رفته ها برگردن، عقب مانده ها برسن، و یک منبری از همون وسائلی که در اختیارشون بود و اینها درست کردن. پیغمبر اکرم این مسئله را برای شما عرض کنم مطرح کرد و بعد فرمود که بر هنئونی هنئونی، مردم بیایید به من تبریک بگویید. اینو دقت کنید، دستور خود پیغمبره. هنئونی هنئونی، ان الله خصنی بالنبوه، خدای عالم مرا به نبوت مخصوص گردانید، و خص اهل بیتی بالامامه، اهل بیت مرا هم مخصوص امامت گردانید. بعد فلقی عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین فقال طوبی لک اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. آقایان آمدن پیشا پیششون هم جناب خلیفه دوم این رو به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه تبریک گفتن، و این تبریک گفتن و بیعت کردن با علی علیه السلام اون روز تا غروب ادامه داشت. خب جمعیت زیاد، حتی اگر ما بگیریم 90,000 جمعیت، خب اینها بخوان بیان بیعت بکنن در 2 ساعت 3 ساعت امکان پذیر نیست. خودم مکه بودم که آقای ملک عبدالله به عنوان پادشاه عربستان منصوب شد، حدود 10 روز تلویزیون های عربستان فقط مراسم بیعت را زنده نشان می دادن، اون هم برای شخصیت های طراز اول، شخصیت ها مثلا فرماندهان ارتش. اینها مثلا 1 روز می آمدن از صبح ساعت 8 تا ظهر نماز می خواندن دوباره. حتی من می گفتم که نهای ملک عبدالله که این همه ایستاده و خلاصه به این شکل، آیا کمرش درد نمی کنه؟ پاهاش تو، من خودم نیم ساعت که سرپا وامیستم کمر درد می گیرم. ولی الحق و الانصاف با این که ایشون تقریبا 81 ساله بود که در سال 1426 به پادشاهی منصوب شد، با اون سن و ما که حدود 10 روز شاهد بودیم، هر وقت تلویزیون ها رو باز می کردیم می دیدیم مردم میان، به شخصیت های طراز اول عرض کردم، حدود 10 روز طول کشید تا مراسم بیعت انجام بگیره، و قطعا در این 10 روز کمتر از 2,000 نفر آمدن، چون هر کسی که می آمد برای هر کدامش نیم دقیقه می آمدن، حتی بعضی ها دستشون رو می بوسیدن، بعضی ها عبایشون رو می بوسیدن، بعضی می آمدن شانه ایشون رو می بوسیدن، خیلی جالب بود اینم داشته باشید، در همون ایام بود که یکی از این آمرین بالمعروف یا آمرین بالمنکر اینها در کنار بیت الله الحرام من دید و اعتراض کرد آقا چی این ایرانی ها خیلی علاقه دارن که بیان به پرده کعبه دست میکشن، آخه این پارچه از چی چیه؟ این تبرک و دست کشیدن بدعت حرامه. گفتم برادر عزیز من یک سؤالی میکنم جواب بده. گفت بفرمایید. گفتم احترام این پارچه ای که بر کعبه خانه خدا هست بیشتره یا عبای جناب آقای ملک فهد؟ الان ما 10 روز داره میمیم تمام مردم شخصیت ها فرمانده ها میان عبای آقای ملک عبدالله را میبوسن میرن. این بنده خدا سرش انداخ پایین راهش گرفت رفت، اصلا جوابی نداشت به ما بگه. الا ای حالین این مراسم بیعت که اگر بگیم 90,000 جمعیته، خب این 3 شبانه روز پیغمبر اکرم در اونجا ماندن و کار دیگری نبود جز مسئله مراسم بیعت. روز 3 روز پایانی بود. ظاهراً این که از دیگر زنان پیغمبرم بیعت گرفته ما مدرکی نداریم، ولی نسبت به زنانشون آقا رسول اکرم در یکی از خیمه ها تشتی را پر از آب کرد، امیر المؤمنین دستش را رو داخل آب گذاشت و افرادی که از زنان یعنی همسران خودشون به عنوان بیعت آمدن دست در داخل آب می کردن به عنوان بیعت با امیر المؤمنین. همین روش بیعت با پیغمبر بود در عقبه اولا و ثانیه. با زنان مدینه که می خواستن با پیغمبر بیعت کنن قبل از هجرت که همون بیعت باعث هجرت پیغمبر شد، اونجا هم زنان با پیغمبر اکرم در آب داخل تشت بیعت کردن. روز 3 این بیعت تمام شد و روز 4 پیغمبر اکرم دستور داد مردم حرکت کنن به طرف مدینه منوره. اللهم صل علی